دان خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر خاورمیانه‌ایش گفت پیشرفت‌هایی در زمینه مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به دست آمده است. رهبر ائتلاف مخالفان حکومت سوریه با برگزاری کنفرانس صلح مخالفت کرد. معاون برنامه ریزی حسن روحانی میگوید پرداخت یارانه‌های نقدی قطع نخواهد شد. درود شنوندگان گرامی. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان 4 روز مذاکرات فشرده با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین امروز به واشنگتن بازگشت و هرچند نتوانست به نقشه راهی برای مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها دست یابد، اما تأکید کرد که پیشرفت‌هایی در این سفر به دست آمده است. جان کری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین به طور جداگانه دیدار کرد و به طور غیر منتظره به اردن و عربستان سعودی رفت و با رهبران آن دو کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. کری گفت در ادامه تلاش برای نزدیک کردن نظرات دو طرف به یکدیگر به زودی به منطقه باز خواهد گشت. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی وی هفته آینده به منطقه باز می‌گردد. احمد جربا رهبر ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه با ایده شرکت در کنفرانس بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 مخالف بوده و خواهان تعویق آن نشست به زمانی مناسب‌تر است. روزنامه الشرق الاوسط با نقل این مطلب آورده است که اکثریت رهبران ائتلاف مخالفان و حکومت سوریه با احمد جربا اشتراک نظر دارند، چرا که حضور در نشست صلح را به معنی به رسمیت شناخته شدن حکومت بشار اسد می‌دانند. احمد جربا روز گذشته بار دیگر برای 6 ماه به ریاست ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه برگزیده شد. اعضای آن ائتلاف قرار است امروز نظر نهایی خود در مورد شرکت در کنفرانس بین المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 را اعلام کنند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری میگوید یارانه نقدی اقشار کم درآمد کاهش نیافته، بلکه در فاز دوم هدفمندی افزایش هم خواهد یافت. و یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی پایش شبکه 1 سیما صحبت میکرد، اضافه نمود که تا پایان سال جاری 2 سبد کالایی نیز همراه یارانه نقدی توزیع خواهد شد. وی تصریح کرد که توزیع سبد کالایی هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و جای آن را نخواهد گرفت. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت قانون هدفمندی نه تنها دقیق اجرا نشد، بلکه برای تأمین یارانه نقدی 30,000 میلیارد تومان از بودجه عمومی کسر و به این بخش تخصیص داده شد. در حالی که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز 16 دی امروز را به عنوان زمان برگزاری دادگاه محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود، این دادگاه تشکیل نشد. به گزارش خبرگزاری ها در این حال محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت که روز 16 دی برای رسیدگی به پرونده رئیس جمهوری سابق تعیین وقت نشده بود. بهروز کارونی.
خبرنگارانی که برای پوشش اخبار دادگاه محمود احمدی نژاد در مقابل ساختمان دادگاه کیفری استان تهران جمع شده بودند، از سرپرست این دادگاه شنیدند که اصلا زمانی برای رسیدگی به پرونده او در تاریخ 16 دی ماه تعیین نشده بود. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایسنا، محسن افتخاری اضافه کرد که حتی تاریخ جلسه بعدی رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد نیز مشخص نیست. این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا، مهر و فارس، یک منبع آگاه گفت که روز 16 دی برای پرونده محمود احمدی نژاد وقت نظارت تعیین شده بود و وقت رسیدگی نبوده است. همچنین غلام حسین محسنی ایجی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز 11 آذر ماه با اشاره به اینکه جلسه بعدی دادگاه محمود احمدی نژاد روز 16 دی ماه برگزار می شود گفته بود در جلسه نخست دادگاه آقای احمدی نژاد در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی نیز به دادگاه مراجعه نکرده است و قاضی نمی داند عذرش موجه است یا خیر. پایان نقل قول. تا کنون گزارشی در مورد دلیل حضور نیافتن رئیس جمهوری سابق ایران در جلسه نخست دادگاهش در روز 5 آذر انتشار نیافته است. این جلسه با عنوان جلسه تحقیقات مقدماتی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شده بود. به نوشته ایرنا، همان زمان سرپرست دادگاه کیفری استان تهران به خبرنگاران گفت که دادگاه بررسی‌های مقدماتی را بدون حضور وی انجام داده و نتیجه تحقیقات به احتمال زیاد در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح خواهد شد. اما تا کنون و با گذشت بیش از 1 ماه گزارشی در این مورد انتشار نیافته است. محمود احمدی نژاد با 9 شکایت مواجه است که بخشی از آنها مربوط به شکایت‌های کمیسیون اصل 90 مجلس از تخلفات مکرر دولت سابق در اجرای قوانین است و بخش دیگر از سوی شاکیان خصوصی از جمله فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران صورت گرفته است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. علی مطهری نماینده مجلس در پاسخ به بیانیه دادستانی که علیه وی اعلام جرم کرده می‌گوید اظهارات وی درباره رویدادهای سال 88 و نحوه برخورد قوه قضاییه حاوی توهین و افترا نبوده و تاکید کرده که از این بیانیه ها بوی استبداد به مشام میرسد. کیان معنوی در گفتگو با یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی دیدگاه وی را در مورد اعلام جرم علیه علی مطهری جویا شده است. فاطمه حقیقت جو:
من فکر میکنم 100% حق به جانب علی مطهریه، به دلیل اینکه اصل 84 قانون اساسی به صراحت ذکر میکنه که نماینده حق اظهار نظر در کلیه امور کشور رو داره. اصل 86 مسئولیت قضایی برای اظهارات نماینده در ایفای وظایف نمایندگی قائله، و همینطور قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم در بند این بحث مسئولیت قضایی نمایندگان رو روشن کرده و به تشریح وظیفه نمایندگی پرداخته. در ذکر وظایف نمایندگی، اظهارات نماینده در نطق پیش از دستورش، آرایی که صادر میکنه در لحن و علیه یک چیزی و کارهایی که مربوط به نمایندگی انجام میده، اینها مشمول وظایف نمایندگی محسوب میشه. بنابراین این حول در واقع اظهاریه‌ای که برای علی مطهری ارسال شده مربوط به نطق پیش از دستورش است و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق قانون اساسی علی مطهری مسئولیت قضایی داره. اگر چنین حقی نماینده نداشته باشه، اصولا نماینده ها احساس راحتی نخواهند کرد که این نوع مسائل رو تعقیب بکنن، پیگیری بکنن. یعنی چون نماینده مردم وکالت کل ملت رو داره، به دلیل وکالت کل ملتی که از حق مسئولیت نمایندگی برخوردار هست و در واقع بلافاصله دستگاه قضایی این حکم رو باید ملغا بکنه، هیئت رئیسه مجلس وظیفه حفظ شأن مجلس رو داره. معنی حفظ شأن مجلس اینه که در مقابل مواردی که حقوق نماینده تضییع میشه، باید هیئت رئیسه مقاومت بکنه و پیگیری کنه، از حق مسئولیت نمایندگی دفاع بکنه. فارغ از این که محتوای صحبت علی مطهری چی هست،
آقای علی مطهری احکامی که برای زندانیان سیاسی سال 88 صادر شده، این احکام رو سنگین توصیف کردن و گفتن قوه قضاییه توضیح بده به مردم که بر اساس چه قوانینی این احکام رو صادر کردن. واقعا قوه قضاییه بر اساس چه قوانینی این احکام رو صادر کرده؟
این سوالیه که باید قوه قضاییه جواب بده. ما فکر میکنیم که اصل اون احکام غلط هست، به خاطر همینه میگیم دستگاه قضایی مستقل نیست. این حق آقای مطهری است که از دستگاه قضایی سوال بپرسه و خواهان توضیح اون باشه. دستگاه قضایی در واقع الان با احضار آقای مطهری داره سوء استفاده از قدرت میکنه. دستگاه قضایی امکان احضار و بازداشت افراد رو داره و از این اختیارش داره سوء استفاده میکنه. اتفاقا عملکرد دستگاه قضایی غیر قانونیه، برای اینکه سوال آقای مطهری اینه که خب به مردم توضیح بدید که چرا این احکام سنگین رو صادر کردید، به مردم توضیح بدید که چرا آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون اینکه هیچ دادگاهی در موردشون حکمی صادر کرده باشه امروز در زندان هست. اینا سوالای بسیار معمولی هست که حتی اگر مردم عادی هم این سوال رو از دستگاه قضایی بپرسن نباید تحت تعقیب قرار بگیرن، در حالی که میبینیم حتی نماینده مجلس که مسئولیت داره وقتی چنین سوالی رو میپرسه تحت تعقیب قرار میگیره و این کاملا غلط و سوء استفاده از حقوق قانونی است.
خب هدف قوه قضاییه از چنین اقداماتی به نظر شما چی هست؟
هدف دستگاه قضایی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. دستگاه قضایی میخواد پاسخگو نباشه برای کارهایی که انجام میده، به خاطر اینکه از اساس این دستگاه مستقل نیست و نیاز به تحول جدی داره. چنین اراده‌ای اساساً نه در دستگاه قضایی هست و در واقع به نظر من خارج از اختیار دستگاه قضایی هست. برای اینکه اصل نکته در اینه که همطور که مطهری میگه جای دیگه تصمیم میگیره، قضات صرفا گردن میدن به حکمی که یه جای دیگه میخواد که مثلا یه نفر رو زندانی بکنه یا مدت زندانی شدن یه نفر رو تعیین میکنه، یعنی در واقع داره فرار از مسئولیت میکنه.
فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو میکرد. همین موضوع سوال روز رادیو فرداست درباره سالات علی مطهری نماینده مجلس و اعلام جرم قوه قضاییه علیه وی چه فکر میکنید؟ شما شنوندگان دیدگاه های خود را در این زمینه بازگو کرده اید.
از قضات محترم مملکتمون، از اونایی که واقعا فکر میکنن که آقای مطهری حرف حق و حقیقت رو زده، پشتیبانی بکنن. و یکی دیگه از همکارای خود آقای مطهری، از نمایندگان محترم که اونا هم میدونن که فکر میکنن که آقای مطهری حقیقت رو داره میگه، اونا هم باید به پشتیبانی از آقای مطهری بلند شن، به خاطر اینکه اگر واقعا وقت اصلاحات بزرگ باشه همین الانه، همین موقعیت هاست که پیش میاد، به وجود میاد و باید از این موقعیت ها استفاده کرد.
من می‌خواستم از آقای مطهری تشکر کنم و به این شجاعتشون احسن بگم و خیلی بهشون تبریک میگم. تازه یادشون اومده قبلا کجا بودن؟ خواب بودن. خواهش میکنم دیگر نمایندگان مجلس هم از آقای مطهری یاد بگیرن. با تشکر از رادیو فردا.
آقای مطهری چطور در این 32 سال بوی استبداد و خود استبداد که تمام ایران را فرا گرفته تازه به مشام ایشان رسیده؟ آقای مطهری ماشین نیروی انتظامی که چند بار از روی مردم رد شده، مردم را از بالای پل پرت کرده و قتل‌های زنجیره‌ای ندیده و نشنیده ای؟
من زنگ زدم که شهامت و صراحت لهجه آقای مطهری رو ستایش کنم و از موازی که ایشون گرفتن به عنوان یک ایرانی حمایت کنم. امید که بقیه نماینده هم از آقای مطهری بیاموزند.
شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه های شما 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. همچنین پیامک هایی را از شما شنوندگان در این خصوص دریافت کرده ایم. کاربری نوشته است اندک نمایندگان تمامیت خواه که با باجگیری و حمایت از احمدی نژاد و حمایت رهبر ایران را به نابودی کشاندند، حالا چوب لایه چرخ روحانی میگذارند تا وزرا را تحت فرمان خود بگیرند و باید مردم در انتخابات بعدی مجلس از انتخاب مجدد آنها خودداری کنند. شنونده دیگری نوشته است من به عنوان یک ایرانی اعلام میکنم قرار نیست هر کس مخالف دیکتاتوری باشد آن شخص را حبس خانگی یا زندانی کنند، پس حکومت دموکراسی یعنی چه؟ و شنونده دیگری نیز در پیامکی نوشته است جای تأسف است که رئیس دستگاه قضا همچون افراد عامی قبل از محاکمه حکم صادر می کند. فشرده خبرها 14:30 دقیقه.